دارد. دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه های پنهان روان انسان نزدیک می شویم. هر پرونده پنجره ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می کنند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
خب خانم مهدیس خیلی خوش آمدید و خوشحالم که مجدد شما رو می بینم. از آخرین جلسه‌ای که با هم داشتیم تا الان اوضاع و شرایط شما چطور بود؟ میشه کم واسه من بگید؟
خیلی ممنونم آقای دکتر. من واقعا خیلی خوشحالم از این که می بینم اتون.
سلامت بشین.
در کل خیلی خیلی بهتر بودم آقای دکتر. یه چند بار سعی کردم وقتی حس میکنم که دارم از کوره در میرم خودم از اون موقعیت دور کردم، مثل چیزی که مثلا شما گفتین، اما هنوزم یه چیزی خدمتون بگم، اون حس پوچی و ترس بازم آی دکتر سراغم میاد.
ببین خانم مهدیس، این طبیعیه. ما داریم کم کم یاد میگیریم که این اقیانوس درونت رو یکم آرامش کنی. و تو سال هاست که طوفان‌هاشو خب تجربه کردی و انگار بهش یک جورایی خو گرفتی و عادت کردی. و اگر موافق باشی امروز میخوایم یکم به عمق بیشتری سفر کنیم برای درک اون ریشه های دوست. قدیمی این طوفان که ببینیم اصلا از کجا شروع شده و چه کاری میشه با خوش انجام.
خیلی خوبه آقای دکتر، یعنی من واقعا از خدا من خیلی آمادم.
بسیار هم عالی. ما توی آخرین جلسه خب مواردی رو گفتیم و توضیحی دادم که ما قراره با اسکیماتراپی یا تحوار درمانی کار کنیم و جلو بریم. یعنی ما میخواییم اون الگوهای عمیق فکری و احساسی که از کودکی شاید شکل گرفته رو به نحوی باش آشنا بشیم. ابتدا اجازه بدم یک سوالی رو مطرح کنم و از شما بپرسم و از اینجا شروع کنیم که در رابطه با صدرا وقتی اون عصبانیت شدید رو احساس میکنی توی اون لحظه دقیقاً چه احساسی نسبت به خودت داری؟
آقای دکتر حس میکنم که اون لحظه یه بچه کوچولو تنها و ترسیده هستم، یعنی کلن از همه چی میترسم و اون قراره که مثلا حالا در رابطه با همسرم صدرا قراره که مثلا اصلا منو تنها بذاره. خب این تنهایی منو میترسونه. بعد حس میکنم که اون لحظه احساس میکنم که هیچ کس منو اصلا دوست نداره.
دقیقا.
این حس دوست نداشتن
و این صدا و این جملات همون تله رها شدگیه که میتونم ازش حرف بزنیم. این باور که همه آدمهای مهم زندگی در نهایت منو ترک خواهند کرد.
دقیقا.
حالا بیا ریشه این باور رو پیدا کنیم با هم دیگه.
درسته.
توی کودکی چه کسی این احساس اولین بار در تو ایجاد کرده؟ یکم عمیق شو و من بگو این حس تنهایی و دوست داشته نشدن از کجا ریشه میگیره؟
دکتر همطور که جلسات قبلم با هم صحبت کردیم، خب من پدر مادرم از هم جدا شدن و زیاد زندگی روبراهی البته با پدر مادرم نداشتم. مثلا پدرم همیشه به من قول میداد و هیچ وقت هم سر قولش نمیموند و اگر مثلا یادم هستش که برای مثلا مراسم مدرسه قول داده بودن که مثلا بیان، خب من تمام مراسم چشمم به در بود ولی اون هیچ وقت نمیومد. بعدش مادرم فقط از دستش گریه میکرد و میگفت مردا قابل اطمینان نیستن.
و تو توی اون لحظه اون بچه 7-8 ساله چه حسی داشتی؟
حس میکردم به اندازه کافی شاید من خوب نیستم که اگه مثلا قرار بود بیاد حتما میومد دیگه، به خاطر من بوده لابود نمیومده. از طرفی هم از دستش خیلی عصبانی میشدم
و شاید اینجاست که یک تله دیگه و یک تله قوی در وجود شما داره خودش نشون میده، شکست خوردن.
بله.
این باور که من به اندازه کافی خوب نیستم و شاید عیب و نقصی در من هست که
درست.
حالا مثلا پدرم نمیاد و حتی اون بی اعتمادی بد رفتاری هم میتونه لحاظ بشه.
درست.
یعنی انتظار که آدم ها حتما به من صدمه میزنن حتی ناخواسته.
بله.
خوب دقت کن.
درست.
و حالا اگه موافق باشی یک تکنیک ساده اما عمیق رو با هم انجام بدیم.
حتما.
و ما بهش میگیم صحبت با کودک درون.
چقدر خوب، کودک درون.
بله. اون بخش از وجودت که هنوز آسیب دیده است.
بله.
همون بچه 7 ساله ناراحت.
درست.
ازت میخوام چشماتو ببندی.
بله.
و به هم بگی اگر امروز شما به عنوان یک خانم 26 ساله قدرتمند میتونستی به اون بچه 7 ساله در روز مراسم مدرسه سر بزنی، به اون محبیس کوچک چی میگفتی؟
بهش میگفتم که عزیزم تقصیر تو نیست، پدرت مشکلات خودشو داره، تو فوق‌العاده‌ای، من اینجا کنارت هستم، تو رو تنها نمیذارم.
و این صدا صدای خود بزرگ سال سالم شماست، صدایی که ما توی درمانمون قراره تقویتش کنیم تا بتونیم به اون بچه ترسیده یکم آرامش تزریق کنیم، به جای اینکه اجازه بدیم اون والد تنبیهگر درونت بهش بگه تو بنزه کافی خوب نیستی، ما میخواییم اینا رو تغییرش بدیم.
والد تنبیهگر.
بله. حالا ما با اینا خیلی خیلی بیشتر تنبیه میکنیم، من فقط میخوام باش آشنا بشی.
درست.
بله. همون صدای انتقادگر درونت که فکر کنم با صدای مادر داره صحبت میکنه که مدام تو رو قضاوت میکنه و تو رو مقصر میدونه، این صدا هم احتمالا از همون دوران کودکی و از تجربیاتت با والدین در تو نهادینه شده. ما باید این صدا رو هم بشناسیم و هم بتونیم اون قدرتش رو یکم کم کنیم.
پس من آقای دکتر یه چیز خدمت رو بگم، دارم با خودم مثل همون پدر مادرم رفتار میکنم.
دقیقا. و این بینش بسیار قویه خانم مهدی. ما تو بزرگسالی اغلب تبدیل به والدین خودمون میشیم، یا از طریق تکرار اون الگوهای اونها یا از طریق انتقادهای شدید از خودمون برای جبران اون چیزی که هیچ وقت دریافتش نکردیم. و شاید اینجا ما قرار این چرخه رو با همدیگه بشکنیم.
چطوری آقای دکتر؟
ببین، من بهش میگم بازسازی هیجانی. هر بار که اون ترس از ترد یا رها شدن مثلا تو رابطه با صدرا برای تو فعال میشه، به جای تسلیم شدن در برابر طوفان یا فرار از رابطه، یه سوال از خود بزرگسالت میخوام بپرسی. آیا شواهد عینی و واقعی وجود داره که صدرا قصد داره تو رو ترک کنه، یا این صدا صدای گذشته توه؟
خیلی سخت شد آقای دکتر، خیلی سخت هم اصلا به نظر میرسه. نمیدونم.
ببین، این کاری که ما میخوایم انجام بدیم و این جستجوی شواهدی که به یاد میدم که
درسته،
آیا شواهد عینی و واقعی وجود داره یا نه، این محصول یک الگو و مکانیزم قبلیه.
درست.
خب این کاری که من ازت میخوام نیاز به تمرین داره، درست مثل یک عضله است که خب هیچ وقت ازش استفاده
نمی‌کنی،
نکردی اصلا تا الان، و خب اوایل که میخوای استفاده کنی خیلی ضعیفه، اما وقتی تمرین میکنی قوی و قوی تر میشه. حالا یک تکنیک دیگر رو میخوام بهت بگم خانم مهدیز.
بله.
میتونی برای اون بچه تنهای درونت یک جعبه امن تصوری بسازی.
بله.
یه مکان کاملا امن و آرام توی ذهنت، وقتی احساس اون طوفان‌ها و سیلابی شدن رو داری، میتونی تو خیالت اون کودک رو به اونجا ببری و به او اطمینان بدی که در امانه.
خیلی قشنگه آقای دکتر، خیلی مثلا ساختن، نمیدونم درست میگم یا نه، یه پناهگاه مثلا درونی.
کاملا همینطور. و این پناهگاه جایگزین اون رفتارهای تکانشی مثل فرار یا دعواهای شدید میشه. تو به جای اینکه بخوای از شر اون احساس خلاص بشی، یاد میگیری که چطور با اونها زندگی کنی و اونها رو مدیریت کنی.
آی دکتر ببخشید، پس اینطوری میشه که من با مثلا صدر و همسرم رابطه بهتری داشته باشم؟
ببین دقیقا هدف اصلا همینه که این ارتباطات بازسازی بشه. وقتی تو بتونی اون بچه ترسیده درونتو آروم کنی، خب دیگه نیاز نیست از همسرت بخوای که این کارو برای تو انجام بده. تو میتونی به عنوان یک بزرگسال کامل با اون بچه ارتباط برقرار کنی. اینجاست که رابطه از یک نیاز بیمارگونه تبدیل به یک انتخاب سالم میشه. یعنی تو به جای اینکه این حال بدتو بخوای از طریق رابطه و سرویس دادن با دیگران کنترل و مدیریت کنی، اون از طریق خودت میخوای مدیریت کنی و این نیازو مرتفع کنی. ببین من یک جمله بهت بگم، آدم های زندگی تو باید گزینه های زندگیت باشن، نه ضرورت. اگه دقت کرده باشی، صدرا الان برای تو یک ضرورته و زمانی که میشه ضرورت، دیگه اون موقع است که ترس ها، نگرانی ها و هیجانات تو به شدت افزایش پیدا میکنه. فکر کنم این تا الان متوجه شده باشی.
ببین آی دکتر، من همیشه فکر میکردم عشق یعنی مثلا دیگری تمام خلاهای منو پر کنه. اما الان با تمام توصیفات شما میفهمم که عشق واقعی زمانی مثبت و سازنده میشه که من خودم اون خلاها رو پر کنم. درست نمیگم آقای دکتر؟
آفرین. و این عمیق‌ترین حقیقت در مورد روابط سالمه.
درست.
روابط رشدهنده و روابط شاید آرام بخش. و شما داری یاد میگیری که خودت منبع امنیت خودت باشی و این بسیار عالیه.
الان احساس میکنم که همین الان توی این چند جلسه از اینکه خودم برای خودم یه فضای ایمنی رو دارم درست میکنم و اینکه امنیت رو در خودم به وجود میارم، احساس بزرگ شدنم به هم دست میده.
چقدر عالی.
و اینکه واقعا این بینش رو من نیاز داشتم، این بینش رو شما بله. البته در اختیار من قرار دادی. آی دکتر، یه جوری آدم احساس میکنه که دیدگاهش عوض میشه و چشمانداز قشنگی پیدا میکنم به دنیای اطرافم.
دقیقاً همینه. ما هر کاری که انجام میدهیم یا نمیدهیم به خاطر باورمون به انجام دادن یا ندادن اون
درسته.
کاره. وقتی این باور تغییر میکنه، احساس و به تبعش رفتار ما هم تغییر میکنه. سلامت باشید و من قول میدم، جلسه قبلم گفتم که تو این سفر کنار شما باشم. و یادت باشه خانم مهدی، به عنوان جمله آخر میخوام بهت بگم با توجه به تایممون، شفا خوب شدن نه به معنای ناپدید شدن اون دردهای کهنه و قدیمی ما، بلکه معنای بازسازی و یادگیری برای زندگی کردن کنار اون زخم هاست. بدون این که من بترسم قرار زندگی، رابطه یا کنترلم از دست بدم. و تو قادری که این کار انجام بدی و انشالله که
حتما
تو این مسیر گام به گام با همدیگه پیش خواهیم رفت.
با کمک شما آقای دکتر حتما موفق
باشم. سلامت باشی.
همین الانش هم احساس میکنم که یه آدم موفقی هستم. خیلی احساس میکنم رشد کردم آقای دکتر. بی نهایت از بینشی که به من دادید تشکر
میکنم. خواهش میکنم. و یادتون باشه ارزشمندی شما به خودی خود وجود داره.
درست.
و ارتباطی به حفظ یا از دست دادن ارتباط یا هیجانات شما هم نداره.
فقط تقویتش کنم.
تنها چیزی که آفر اتفاق افتاده این حس ارزشمندی، اگه الماسی در نظر بگیریم، گلولایی دورش گرفته. میخوام گلولایو
بردارم پاکش کنم.
آفرین. ان شاء الله من جلسه بعد شما رو خواهم دید و در پناه خدا. خدا نگهدارت.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق. بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشنتری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صیاد دوست داشتنی،
بالاخره تموم شد. سه روز فقط بارون و بارون و بارون.
خیلی آدم خوبه.
چه حالی کردیم.
خیلی خوب.
چه بارون خوبی بود. خدایا شکرت. خدایش دیگه حرف از کبابی خنده داره نه؟
راستش منم همین فکر میکردم. آخه وقتی این همه بارون میاد واقعا چرا هنوز میگن صرفه جویی؟
چون بارون زیاد لزوما به معنی آب قابل مصرف نیست.
یعنی چی قابل مصرف نیست؟ همه جا خیسه، سد و پر شده، رودخونه ها رو افتاده.
ببین، اولا همه این بارون ها وارد سد نمیشن. بخش زیادیش یا روان آب میشه یا به خاطر زیرساخت نامناسب هدر میره.
یعنی همون آبی که تو خیابونه جمع میشه و میره؟
بله دقیقا. دوباره ما بارون فصلی داریم ولی مصرفمون دائمیه. آب امروز باید پاسخ فردا، تابستون، خوشسالی یا تا چند سال بعد هم بده.
خب ولی آدم ناخودآگاه دلش قرص میشه وقتی بارون زیاد میاد.
آره درست میگی.
آره حق داری. مشکل دقیقا همین حس خیال راحته.
خب ببین، مثلا الان همین بطری، خب اگه نصفش بریزه زمین میگیم چیزی نشده، فردا دوباره بارون میاد.
خب اما اگه 100 میلیون نفر همین فکر بکنن چی؟
اون وقت یه سد کامل میریزه زمین.
آفرین.
یه چیزی همیشه ذهنمو درگیر میکنه، میگن ایران کشور کم آبیه، ولی خب ما هم بارون داریم هم برف داریم.
نه ببین، میدونی چیه، ایران کم بارش نیست، مدیریت آب نداریم، بارندگی نامنظمه، پراکندگی جغرافیایی و تبخیر بالا داریم توی ایران و مصرفمون بیش از توان طبیعیه.
یعنی حتی بعد از این همه بارون من نباید شیر آب و علکی باز بذارم؟
دقیقا، بعد از بارون باید بیشتر حواسمون جمع باشه.
چرا بیشتر؟
خب چون بیشترین اشتباه وقتی اتفاق میفته که فکر میکنیم خطر تموم شده.
میدونی این بارون ها خشنگن، امید میدن، اما اگه درست مصرف نکنیم همین امیدم موقتیه. با این حساب صرفه‌جویی فقط برای وقتی کم آبی نیست، برای احترام به آبه.
همین، اگر بفهمن نصف مشکل کم آبی کشورمون حل.
باشه، من که قول میدم از این به بعد حتی بعد از بارون با آب مهربون تر باشم.
بله، کاری که آب با زندگی ما کرده کمتر از مهربونی نیست. و اینکه درست گفتن که آب مایه حیاته.
بچه ها بیاین کنار پنجره، بازم رنگ بارو بارون یاد بده.
اصلا وقتی بارو میاد حال من خوبه.
چقدر خوبه که قطر آبو بدین. آره
در امر صرفه‌جویی آب جدی باشید و شجاعانه در اجرای روش‌های جدید پیشگام باشید. در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.
شش، پرمیان تخیل و تفاهم.
فرار خواستنی. این قسمت غیر اصولی.
بله.
باش که تو نشستی.
خب چی کار کنم؟ میخوای پاشم آفتاب بالانس بزنم؟ بابا یه دقیقه نشستم استراحت کنم دیگه.
دادت رفته میخواییم بریم مهمونی؟ خونه اکرم خانم دعوتی ما.
ای بابا حالا یه جوری میگی مهمونی، انگار کجا باید بریم؟ خونه اکرم خانم همین بغل دیگه.
پاشو بریم دیگه زشته.
ای بابا
دیر بریم چی میخواییم بگیم؟ بگیم تو ترافیک گیر کردیم.
خیلی خوب باشه. آره چرا با من بد برخورد میکنی؟
چقدر لوس شدی.
پاشو لوس نیستم. چشم پاشو بریم.
خوش اومدین، خوش اومدین. قدمتون رو چشم بفرمایید، بفرمایید. خسته شدید، خیلی زیرا بودین.
رحمت دادید.
اختیار دارید. چی شد؟
من چی دارم میبینم؟
چی دارم میبینم؟
یعنی چشمام داره درست میبینه؟
زشته، چرا خوشت زده؟
سارا تو هم همون چیزیه که من میبینم میبینی؟
چی؟ من هنوز فرصت نکردم ولی چیزی ببینم. فقط اکرم خانم جون رو دیدم.
نه نه اون گوشه رو دیدی؟ اون گوشه؟
کجا؟
این نگاه به اون طرف خونه بنده.
اون گوشه چی میگی؟ چی پیش میکنی تو خونه مردم بعد زشته؟
نه اونجا رو نگاه کن، کنار پنجره چی میبینی؟
موش نمیتونم برگردم. اگه موشه من میترسم. کمک، چرا از موش میترسم؟
سارا چی میگی؟ موش کجا بود؟ من یه پشم تو خونم ندارم انقدر تمیزم. موش از کجا اومده؟
نه نه ببینید شرمنده اکرم خانم، من یه چیزی دارم میبینم.
چی داری میبینی؟
سخت تعجب کردم، یعنی متحیر شدم، یعنی مات و مبهوت موندم.
آها ماشالله، بگو. قبول دارم خونم تماشاییه، ولی دیگه اینقدر تعریفی نیست.
بگی بشین سعید، اینقدر حرف نزن زشته. یه دقیقه پاشتون بریم مهمونی ها.
باشه خودم
میمونیم. بشین دیگه آقا سعید.
بله بفرما. چیه؟ اکرم خانم خیلی عذر میخوام، ببخشید.
چیشو؟ مذارت
میخوام، از شما انتظار نداشتم.
خاکه آلا
شما که سرد و گرم روزگار رو چشیدی.
خب
یعنی کلن هرچی تو دنیا بوده رو چشیدی. نه یعنی مذارم اینه که شما که تجربتون زیاده، این چه کاری آخه؟
ای با خاک به سرم، هنو کاری نکردم. آره یادم رفت میوه بیارم، وزیرایی نکردم. آره
آبرو برامون نذاشتی. حالا یه روز موز نخوری نمیشه؟
ای بابا
خودت نگفتم میریم مهمونی تا چیزی تعارفت نکردم بر ندار؟
آخه من گفتم موز، نه من گفتم موز، مگه من بچه کوچولو؟
بابا دعوا نکنین، من که چیزی تعارف نکردم، چیزی نیست که بخواد ورده. من اصلا موز ندارم، حتی پرتقالم ندارم، شرمنده سیبم ندارم،
میوه نداری؟
ندارم دیگه، کلا یادم رفت برم خرید. چند تا نارنگی دارم.
نارنگی
دارم،
همونی که از باغ برسون آوردم.
آفرین. بله ولی خب بس ببینم قبلش از چی نار راحت شده این آقا سعید؟ بعد دارم اون نارنگی ها بیارم بخوره.
از این ناراحتم
که
شما
خب
تو خونتون
خب
یه بخاری گذاشتین.
بخاری گذاشتم؟
بله.
چی گفت؟ یعنی چی بخاری نذارم؟ هیزم بیارم آتیش درست کنم؟
نه خیر، ولی 3 متر لوله کشیدید
سعید.
بله.
به تو چه؟ یعنی لوله کشی مردم چی کار داری؟
والا
نه
شما با لوله های ما چی کار داری؟
نه
یه لوله بخاری گذاشتم دیگه، مگه جرم آقا سعید؟
واقعا از شما انتظار نداشتم مکتب خانم. لوله کشی کردید ولی سر لوله رو از پنجره گذاشتید بیرون.
خون سردی تو حفظ بکن، لوله خودشونه، اون پنجره مال خودشونه.
باشه
آقا، لوله خودمه، پنجره خودمه، خوب کردم. یعنی چی؟ خب میخواستم به بخاری نزدیک باشم آقا سعید، میخواستم گرم بشم. مگه
این کار خطرناکه اکرم خانم، خیلی هم خطرناکه. نمیشه که همینطوری سر لوله رو از لای پنجره بذارید بیرون، مگه خاله بازیه؟
ببین اولش سر لوله رو گذاشته بودم تو لگن آب.
وای دیگه بدتر، من دارم چی میشتم؟ دارم دیوونه میشم، دیگه تحمل ندارم.
یعنی از پنجره بهتر بوده لگن آب؟
ببینید لوله بخاری باید وصل بشه به لوله پشت بوم، اونم درست حسابی. از کف پشت بومم لاغه 1 متر باید فاصله داشته باشه، سر لوله هم باید یه هواکش نصب بشه.
یعنی چی؟ شما میخوای بگی بخاری من قدش کوتاست؟ آره؟
یعنی که دود باید راه درستشو بره، نه اینکه تو خونه بچرخه دنبال جا از یه جای بزنه بره بیرون.
گفتم حالا چی شده اینقدر سر و صدا رو انداخته؟ حالا مگه چی دیدی تو؟
من بی احتیاطی دیدم، بی احتیاطی. من خطر دیدم، خطر. من سهلنگاری دیدم، سهلنگاری.
خیلی خب بابا، ترس انداختی به جونم. جور که تو میگی فکر کنم شانس آوردم تا حالا زنده موندم.
آفرین، خیلی هم شانس آوردین تا حالا اتفاقی نیفتاده، این معجزه بوده. اکرم خانم خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام.
بفرم
همین الان بخاری رو خاموش کنید.
سعید تا اکرم خانم رفت میخوام بگم من به این عقل و هوش تو افتخار میکنم عزیزم.
خواهش میکنم
اجقم،
خواهش میکنم.
من اصلا این چیزایی که تو میگی رو ندیدم.
میدونم ندیدی.
خدا رو شد درد نکنه مادر.
خواهش
میکنم، تو از تعمیرکارم بیشتر میشه.
آره به خدا خیلی اطلاعات داره سسا، اونم اطلاعات لوله ای.
خواهش میکنم سسا جان، برات میگم باید چیزایی بدونه دیگه. ببینید این ها شوخی بردار نیست، جون آدم به همین لوله بنده.
الهی خیر ببینی، منو از یک خطر حتمی نجات دادی.
خواهش میکنم، فقط ببخشید اکرم خانم، خیلی عذر میخوام. فقط قول بدین دیگه این لوله بخاری رو نذاری توی لگن.
بله چشم قول میدم، قول
خیلی
میدم.
ممنون.
نتیجه اخلاقی.
اهم بخاری وسیله گرمایشیه برای اینکه فضای خونه گرم بشه، نه اینکه باعث درد سر برای ما بشه یا جانمان به خطر بیفته.
آفرین، مرحبا.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم.
خب پس منم برم بالاخره این نارنگی‌ها رو بیارم، چند تام چایی بیارم. البته اگه آقا سعید از چایم ایراد نگیره.
نه
چای درسته، نارنگی هم درست، ولی دیگه نارنگی درست
نیست.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
پیشانی کو دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه دل داشتم.